26 شهریور 93 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خدایی میره پا درستش.
نه از آمان تو درستی هم داری آنگی درده موریدم.
بحثمون در بفرمایید جوابهایی بود که مدعا علیه میداد. یکی از این جوابها این است که مدعا علیه رو گرفتن مثلا بابت دین، کسی ادعای دین میکند بر او، دینم ثابت شده است، مدعا علیه هم موسره به همزه دارد ولی دین رو پرداخت نمیکند و هی امروز و فردا میکند، امروز و فردایی که امتناع محسوب میشه، ثابت شده مدیونه و هاکذا ثابت شده است که موسر است، دارد، اموال دارد اما از پرداخت امتناع میکند. خب مشهور این است که کسی که ممتنع در اداء دینه و مال دارد و ادا نمی کند با مراتبی با او برخورد می کند. مرتبه اول امر به معروفش می کند، بیا برو مال مردمو بده، مال مردمو نخور، برو اداء دین کن. نرف. مرتبه دوم با تقلیز در قول باش برخورد میکنن که مردک مال مردمو نخور بیا برو. اگر با تقلیز در قولم باز اثر نکرد تنبیهش میکنن، حبسش میکنن تا دین خودش رو ادا کند. لقولهی صلی الله علیه و آله و سلم جلد 18 صفحه 333 حدیث چهارم باب 8 از ابواب دین و قرض، شیخ طوسی در اعمالی خودش با سند متصل با امام صادق علیه السلام و باز از مجاشعی تا امام رضا، دو بزرگوار از پدرانشون، عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد، لی یعنی مماطله کردن، یعنی تأخیر در اداء دین، یعنی هی امروز و فردا کردن، اما واجد یعنی دارد، دارد اما مالی مردم رو نمیده، هرچی میگن بده میگه باشه فردا بیار، حالا ماهی دیگه، حالا سال دیگه، حالا نمیده، هی تأخیر میندازه. لی الواجد به دینه، کسی که دارد و مماطله می کند در اداء دینش، یهل ارزه و عقوبته، ارزش حلال می شد، یعنی دیگه آبروش، یعنی دیگه می شد اعلام کنیم آقا مال مردم خور، آقا مال مردم ها نمی داد، ارزش حلال می شد و عقوبتش هم حلال میشد، یعنی مجازاتش میکنه. حالا مجازات را خواهیم گفت چی؟ این روایت البته سندش ضعیفه، هر دو تا سند ضعیف. غیر این روایات دیگری هم ما داریم. مثلا جلد 18 صفحه 418 باب 7 از ابواب کتاب الهجر، حدیث اول، این سندش موثق، شیخ طوسی به اسنادش تا محمد ابن حسن صفار که اسناد صحیحه، صفارم که ثقتون، از محمد ابن حسین ثقتون، ان محمد ابن یحیی، ان قیاس ابن ابراهیم، به قیاس میشه موثق، ان جعفر، ان ابیه، ان علیهما السلام، ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، امیرالمومنین نسبت به دین زندان میکرد، فاذا تبین له حاجتا و افلاس، تا کسی مدیون بود میگفتن بگیریدش تا مال مردمو بده، تا زندان بود تا چه بشه؟ افلاسش ثابت بشه، بگه آقا ندارم و بتونه ثابت کنید که نداره. اگر افلاسش و حاجتش ثابت میشد خلا سبیله، گفتن خب حالا ولش کنید، وقتی ندارد بده رهاش کنید، حتی یستفید مالن، تا برد مال پیدا کنه. از همین جا دقت کنید پس این موثقه در مورد چیه. ببینید ما دو تا زندان داریم برای دین، و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالن. ما دو تا حبس داریم، یک حبس کشفی داریم، یعنی حبسش میکنن تا حالش معلوم بشه، یعنی ببینیم دارد یا ندارد، اگر ندارد خب اینجا آزادش ندارد که بده، میگم بیا برو کار کن مالی مردم، اگر دارد زندانش کردن تا مالی مردم رو بده. این حبس، حبس کشفیست، یعنی حبسش میکنن تا کشف حالش بشن که دارد یا ندارد، اگر ندارد رهاش میکنن کار کند کاسه میکند مالی مردم میده، اگر دارد حبسش میکنن تا مالی مردم رو بده ولش میکنن. یه حبس دیگری داریم در داستان دین، حبس عقوبتیست، یعنی به جهت این که مماطله در دین کرده، در اداء دین امروز و فردا کرده، به جهت عقوبتن حبسش میکنه، میگن 6 ماه مال مردمو ندادی، داشتی یا ندادی، 2 ماه بیور زندان. این حبس، حبس عقوبتیست، تعزیریست، ترجمه کنیم، این غیر حبس اوله که کشفیست، این حبس عقوبت. این روایت از امیرالمومنین، کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتا و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا، این کدوم قسمه؟ این حبس کشفیست، حبسش میکنن تا معلوم بشد که دارد یا ندارد. باز روایت باب قبلیش، حدیث اول باب 6، اون میفرمان عقوبتش، بله اون حبس توش نبود، عقوبتش حلال میشه. جلد 18 صفحه 416 حدیث اول باب 6 از همون کتاب الهج، شیخ طوسی به اسنادش از ابن قولوی، از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد، از محمد ابن یحیی الخزاز، از قیاس ابن ابراهیم، باز موثقه قیاس ابن ابراهیم، عن جعفر، عن ابیه، ان علی علیه السلام کان یفلس الرجل اذا طوى على قرمائه. حکمی به چه میکردن؟ فلس. میگفتن که اینا مفلسن. امیرالمومنین وقتی که همه قرما جمع میشدن و میدیدن اموالش کمتر از دویونشه، حکم به افلاس میکردن. ثم یعمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص. بعد امیرالمومنین میگفتن خیلی خوب، حالا مثلا 50 میلیون مال داره، 100 میلیون چه داره؟ بدهکاری داره. به هر چی؟ به مقروزین چی کار چجوری بده؟ تومانی 5000 بده. درست شد؟ حالا اگر این فردی که حکم به افلاسش کردن فإن ابا، اگر ابا می کرد، فإن ابا باعه فقسم بینهم، خود امیر تقسیم را انجام می دادن. خودشون اموال رو می فروختن و به نسبت بین چی؟ بین طلبکاراش تقسیم می کردن. می تموم می شد که افلاسه.
حالا افلاسه این دو تقسیم کردن مالشا فرد همین آقا بعضش خوب شد ولی بازم مثل دیشو باید بده.
خب بله که باید بده.
حتی از
اگر اگر که دوباره کار کرد و اموالی پیدا کرد، خب این مالی مردم رو نصفیشو داده، همه رو که نداده. بنابراین بله مالی مردم رو باید بده. خب اگر گذشت کردن، خداشون گذشت کردن، گفتن ما نمیخوام دیگه، تو بدبختی، ما دیگه در فرض کسی که گذشت کرده، خودش گذشت کرد دیگه نمیتونه. اما اگر گذشت نکرده، گفته این نصفی مالی منه، نصفی دیگه چه هر وقت داشتی باید بیای بدهی، والا من گذشتی نکردم، نه باید اون رو بده. خب این روایت در با سند دیگری شیخ او رو نقل میکند تا عمار که موثقه عمار ابن اسحاق میشد. در موثقه عمار ابن اسحاق به جا ان علی کان یفلس الرجل دارد ان علی کان یحبس الرجل، نه حکم به افلاسش میکرد، علی حبسش میکرد. تعجب میفرمایید؟ خب هاکزا در نقل کلینی از عمارم دارد کان علیان علیان کان یحبس الرجل. پس توی نقل روایت که موثقه قیاس باشد کان یفلس الرجل، همین روایت رو اسحاق ابن عمار با سند موثق نقل میکند به جای یفلس الرجل یحبس الرجل. توجه میفرمایید؟ خب این باز اگر یحبس الرجل باشد، این حبس باز حبس کشفی است، مثل روایت قبل میشه، کشفش میکردن تا حساباش رسیدگی بشه، اموال معلوم بشه، دویون معلوم بشه. اگر اموالش کمتر از دویون بود حکم به افلاس میکردند و میگفتن بفروش بده. اگر امتناع میکرد خود امیر متصدی بیع میشدن و بین طلبکاراش تقسیم میکرد. نکاتی که باید ما دقت کنیم این، نکته اول این که آیا این مراتبی که گفتیم را همه مردم میتونن اجرا کنند یا مختص به حاکم شرعه. مراتب چه بود آقای ظفر؟ گفتیم که اولا امر به معروفش کنم، بیا برو مالی مردم رو بده. دوم تقلیز در قول کنن، مردک مال مردم نخون با قلزت. بازم توجه نکرد چیکارش کنن؟ بگیرند و حبسش کنن. حالا ابتداعا یه حبس کشفی تا حالش معلوم بشه، ثم تازه مال مردمو که داد یه حبس چه دارد؟ تعزیری و عقوبتی دارد که بفرمایید چرا مال مردمو ندادی؟ شیش ما معطل کردی؟
حالش معلوم بشه،
حبس کشفی برداشته میشه، حبس عقوبتی هم برداشته میشه. بله اون برداشته میشه. آیا این مراتب تکلیف که گفتیم، آیا این مراتب مال عامت الناس، یعنی همه میتونن اجرای این مراتب رو بکنن، یا مختص به حاکم؟ این اولا. ثانیا این که آیا در این مراتب ترتیبی وجود دارد، یعنی همین ترتیبی که گفتیم هست یا نیست؟ این دوتا جهت رو باید بحث کنیم. جهت اولا، آیا این مراتب تکلیف همه مردم میتونن او رو اجرا کنن یا نه؟ این داخل میشد در امر معروف و نهی از منکر. بعض مراتبش مثل این که بهش امر معروفش میکنن، بیا برو مال مردم رو بده. نهی از منکرش میکنن، چرا مال مردم رو نمیدهی؟ تقلیز در قولش هم همینجور. بعض مراتبش داخله در امر معروف و نهی از منکر. اونایی که داخله در امر معروف و نهی از منکره، حالا میخوام ببینیم آیا همه میتونن متصدی بشن؟ برخی از معتبره مسعدت ابن صدقه این روایت جلد 16 حدیث اول باب 2 از ابواب الامر و نهی، جلد 16 صفحه 126 حدیث 1. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدق، سند روایت معتبر. عن ابی عبدالله سمعته یقول و سئل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. آقای ظفر، مسئله امروزه اواجب هو علی الامت جمیعا، آیا امر معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ فقال الله فقیل له و لمش چیست که بر همه نیست؟ قال انما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر. اولا باید قوی باشد، دوما اطاعتشو بکنن، حرفشو بخونن، سوما باید عالم باشد به معروف، اصلا معروف از منکر بشناسد. لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا، بر ضعيف امر معروف و نهی از منکر نیست. الى اي من اي يقول من الحق الى الباطل، کسی که فرق بین معروف و منکر را نمیشناسد چجور میخواد امر معروف و نهی از منکر کنه؟ توجه میفرمایید؟ پس این روایت سندش هم معتبره، میگه امر معروف و نهی از منکر همگانی نیست، ولی عده مخصوصی است. اینجور نیست که هر کی بتونه جلو هر کی سری گذر بگیرد چرا همچی کردی، چرا همچی نکردی. توجه میفرمایید؟ همگانی نیست. و دلیل و علی ذلک کتاب الله عز و جل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ببین ولتکن منکم امه، از بین شما یه گروهی باشه، نه همه ایدون. فهازا خاصون غیر عام، کما قال الله عز و جل و من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. از قوم موسی امتی بودن که به حق هدایت شدن. و لم یقل علا امت موسی ولا علا کل قومهی، قوم من امت موسی. توجه فرمودید؟ به این دوتا آیم استشهاد میکنه. بنابراین میفرماین چه؟ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی نیست، برای یک گروه خاصه. بنابراین 4000 موتور سوار، 2000 تا خواهر چی فاطمه کماندو میخوان بریزن به جان مردم، توجه میفرمایید؟ همگانی نیست به حسب این روایت. چی کار کنیم؟ ولتکن منکم امت. سوره آل عمران آیه 104. خب اگر این روایت باشد، از این روایت بعضی استفاده کردن امر معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی نیست و فقط وظیفه ولی امر است و او کسی که ولی امر تعیینش کند برای این کار، که اونی که ولی امر او رو تعیین کرده است، علیکم السلام، بفرمایید، اونی که ولی امر تعیینش کرده متصدی بشه، و الا عامه الناس وظیفه این تصدیگری رو ندارن. از این طرف این روایت رو داریم، از اون طرف روایات دیگری که امر معروف و نهی از منکر رو وظیفه همگان می دانند. ولذا بین این روایت و اون روایات تنافی می افتد. شاید بشد جمعش کرد به این که این امر معروف و نهی از منکر رو که می فرماید القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، شاید بشه جمعش اینجور کرد که اولا باید قوی باشه امر معروف، یعنی ضرری از این امر معروف و نهی از منکر توجهی بهش پیدا نکنه. اگه امر معروف میکنه بعد میگیرن کتکش میزنن، چاقوش میزنن، میکشنش، نمیخوام رها کن. متا باشه یعنی احتمال چه بده؟ احتمال اثر نفوذ همشو گوش بده. اگه میبیند وقت امر معروف نهی از منکر میگن عاشق بیا برو، هر هرم بهش میخندن، مسخرشم میکنن، این چه امر معروف است؟ ثانیاً عالم به امر به معروف و منکر باشه. ببینید یه همه چی به این صافی نیست که روشن باشه. یه وقت یه عملی رو شما خلافی است که اصلا آیا این عمل منکرون ام لا، ترجمه میکنه خلافه. یا آقای ریششو میتراش، حالا این عصبانی خواد بیاد بزنه بخی گوشش، چرا ریشه دو میتراشی؟ ترجمه میفهمی؟ در حالی که اون میگه آقا من از کسی تقلید میکنم که میگه ریش تراشتن جایز. تجربه کنید. حالا آمده سیلیا خوابونده بخی گوشش، بعد اون میگه آقا جون آخه چرا میزنی؟ من اصلا مقلد، من میگه جایز ریش تراش. من زیدی تقلید میکنم که اون میگه جایز. تجربه کنید. اخماشا تو هم میکشد، چرا این دختر را اینجوری آوردی بیرون؟ میگه آقا من خودم و دخترم مقلده یا آقاییم که میگه 13 سال مثلا یه نوار گذاشته، میگه این نوار چیه گذاشته؟ ما مثلا ما رمزونه، سحری ما رمزون، میگه دین و ایمون نده. میگه چه دین و ایمون هم داره؟ او آقایی که من ازش تقلید میکنم میگه که مانعی نداره، این مجاز، این لح و لعب نیست و جبه رموه، اینا جزء ایناییست که بله اشکالی ندارد. مثلا خیلی خوب، نه یعنی موسیقی لحوی نیست، لحوی نیست، مناسب مجالس لحو و لعب نیست، بنابراین اشکالی نداره. شما برای چی میگوی گوش نده؟ بنابراین یه مراتبی شما دارید که اصلا منکر و معروف خلافی است. وقتی خلافی شد شما اول باید بشناسید این منکره، توجه می‌فرمایید، بعد بخن امر به معروف یا نهی از منکر کنید. اگر که اصلا نمی‌شناسد چجوری می‌خواد امر به معروف و نهی از منکر؟
حالا چرا دیگه آباد اینجور باشه چه بازرنه ها شرمه چیزی شمولیت؟
اونی که همه چی واضحه اون فلانی گربه است، اون دیل نیده. خب بنابراین چه گفتیم؟ خب ما حالا آیا همه میتونن اینا رو انجام بدن؟ کسیست مماطله در دین میکنن؟ دینش رو ادا نمیکن. مسئله این بود دیگه، روایتو برای این خونه دین را ادا نمی کند. آیا همه می توانند که او را امر به معروف کنند نهی از منکر؟ می گویم بله، تا مرتبه این که بیا برو مالی مردم را بده، حتی تقلیزشم، مردی که مالی مردم نخور اینم تقلیزش دیگه. مردی که میگه تو میخوای بری جهنم، خب تا اینجاش اشکالی نداره، داخله در امر معروف و نهی از منکر میشه. همه میخوان انجام بدن، بدن. پس اون روایت هم ما هم کردیم که امر معروف و نهی از منکر همگانیست، اما اونایی که متصدی میشن باید خصوصیات خاصی داشته باشن، بدونن و یه شرایطی دارن. اما اگر قصه رسید به این که بخوام کتکش بزنم، بخوان فوشش بدن، ضرب و شتم و حبس، نه دیگه این وظیفه همگان نیست، اینا داخل در امر معروف و نهی از منکر نیست. امر معروف و پس بنابراین اونایی که امر معروف و نهی از منکر میکنن میتونن به مردم فوش بدن؟ نه، فوش توش نیست. شتم، شتمش کنن. شتم چی چیه؟ شتم اونه که فوش یعنی فوش. میتونن فوشش بدن، ضعیفه فلان فلان شده. میتونن آیا ضربش کنن؟ میتونن حبسش کنن؟ نه، هیچ حق اینا رو ندارن. امر معروف و نهی از منکر یعنی امر و نهی قولی، زبانی، همین. تازه اونم با زبان نرم و لین. بله در مرتبه بعد زبان لین میشد تقلیز. توجه میفرمایید؟ یعنی امر قلیز یا نهی قلیز؟ اونم امر و نهی قلیز، بازم قولیه با، بازم قولیست. یعنی نه حق فحش، اهانت، ضرب، شتم، حبس هیچ کسی نداره. توجه بود؟ پس بنابراین بخوان حبس، اینا دیگه وظایف حاکمه. حبس، ضرب، توجه می‌فرمایید؟ فحش دادنم که هیچ که حق ندارد به کسی فحش بده. به چه مناسبت فوش میده؟ توجه میفهم؟ به چه مناسبت میگوی ضعیفه یه فلان؟ چه حق داری بشه؟ تو از کجا میدونی این فلانه؟ این اصلا چیه؟ این اصلا آقای زفر حکمش قصفه دیگه. اگه گفت بهش فلان میتوند ادعای قصد کند. من کجام فلان، کی تو از کجا میدونی من فلانم، تو قصد کردی. چهار تا شاهد باید بیارد بر این که ضعیف فلان است. چهار تا شاهد نتونست اقامه کند، حد قصد میخورد دیگه. 75 ضربه حد قصد است. پس نمیشد بهش گفت ضعیف فلان فوش. پس بنابراین اینا اون مقدارش داخل در امر معروف و نهی از منکر است که زبانی باشه. بیا برو مال مردم رو بده، حالا تند غلیظش کنن، جهنم میری یا نری مال مردم رو بده، یا این دیگه غایتش. اما ضرب و شتم و حبس حق ندارن عموم این کار رو انجام بدن. این داستان حبس و ضرب و ایناش دیگه میرد جز وظایف کی؟ حاکم. او وظیفه یه حاکم میشه. درست شد؟ تا اینجا معلوم شد. خب این روایت رو ملاحظه بفرمایید. بله خوندیم همون لی الواجده یهل عقوبته و ارزهی. این عقوبت و ارزش هم که میفرماین حلال میشن، عقوبتش با حاکم که عقوبت کن، ارزش بله در این حد که اگر داره دو مالی مردم رو نمیده میشه فاسق. فاسق که شد غیبتش جایز میشه، چون فسق علنی است دیگه. فسق علنی، من به آقای ظفر میگم آقای ظفر میدونی یا نه؟ میگه چی؟ میگم فلانی مالی مردم خورسا، به فلانی ایقدر بدهکاره، دارد نمیرد بدد. پس عقوب ارزش حلال میشد یعنی غیبتش. چرا؟ چون فسقه و فسقم علنی است دیگه، همه میدونن که این بدهی دارد، به زید بدهکار است و بدهیشو نمیرد ادا کنه. بنابراین میگد هان میدونی مالی مردم خوره، به فلانی بده کاره، نمیره بدهیشو بدن، دارد اما نمیرد بدن. درست شد؟ پس غیبتش چون فسق علنیست جایز میشد، اما میشد فوشش دار. چه اون اصلا فوشش بده؟ فوش جز محرمات نه وجهی نداره، سبش نمیشد کرد، اما غیبتش به یهلو بفرمایید حلال میشد عقوبتش. بله میشد. اما پس ضرب و حبس و بفرمایید اینا مال حاکمه، بقیه نمیتونن متصدی بشن. حتی خود طلبکار نمیتوند بدهکارو ببره زندانش کنه، برش داره ببردش یه جا زندان، میگه تا مالی منو نده ای وله نمیگه حق نداره. میگه اینجور باشه که سعی رو سعی من نمیشه، هر کی یک اخی یکی رو میگیره میبره یه جا زندان. اینا وظیفه یه حاکمه، باید حالا به اونم میرسه، باید عرض شکایت به حاکم بکند. حاکم وقتی ثابت شد بله بهش میگد برو بده، اگه نرفت بده حبسش میکنن. خب این مطلب اول. پس بعض مراتبشو میتونن عامتون ناس مراتب قولی را انجام بدن، به ضرب و بفرمایید که حبس و اینا که رسید، نه ضرب که ندارد، حبس فقط. حبس را عامت و ناس نمیتونن متصدی بشن، اون وظیفه یه حاکم. حالا بیام ترتیب. آیا اینایی که گفتیم ترتیب داره؟ یعنی اول بهش میگن بیا برو بده، نرفت بده تقلیز در قول میکنن، مردی که مالی مردم رو برو بده، نرفت بده یه گوش بالیش میکنن از باب تعذیر، مثلا بگه 10 تا ضربه شلاقش بزنید تا بره مالی مردم رو بده، تعذیر. اگر نه حبسش میکنن. توجه میفرمایید؟ آیا این مراتبی که برای شما گفتیم درش ترتیب هست؟ یعنی به مرتبه برید جلو، اول قولی، بعد قولی غلیظ، بعد مثلا ضربه به عنوان تعذیر، بعد حبس، آیا اینجوره یا نه؟ و هاکذا. آیا حاکم یه ترتیب دیگه هم هست که این ترتیب مهمتر، آیا حاکم وقتی که پیشش اقامه دعوای دین شد و معلوم شد که مدیونه، تا دین ثابت شد حبس میکنه؟ توجه میکنید؟ بلا فاصله بعد اینکه اثبات دین شد حبس میکند یا نه؟ بهش میگه برو بده، اگر نرف ادا کند حبس میکند یا نه فوری حبس میکنه. ثم حالا کسی است مال داره، چون کلام تو مماطله که دارد، موسره به همزه، دارد و نمیده، آیا حاکم حبسش میکند؟ میگه برو اداء دین کن. حبسش میکند تا اداء دین کند، تا خودش اداء دین کنه. یا حاکم تا ثابت شد مدیونه داره و نمیدهد، حاکم اموالشو میفروشه اداء دین میکنه. معلوم شد چه میخوام بگم؟ یعنی آیا حاکم باید اول حبسش کنه تا خودش برد اموالو بفروشد اداء دین کند؟ به وکالت لازم نیست خودش برد. آقای ظفر وکیله، میگه آقای ظفر برو مالی منو بفروش، پولو ورده بیار تا من پولی اینو بدم آزادم کنه. بل وکالت به ای که مباشرت داره شرطی. خب آیا حبسش میکند حاکم تا خودش به مال بفروشد و اداء دین کند، یا نه تا حاکم دید نمیدهد خود حاکم میتوند ولایتن تصرف در مالش بکند، مالشو بفروشد باش چیکار کند؟ اداء دین کند. این نکته مهمه. یعنی ابتداعا حاکم میتوند اداء دین کند، یعنی مالشو بفروشد و اداء دین کنه، یعنی ابتداعا میتونه تصرف کنه در مالش، یا نه نمیتونه، حبسش میکنه، میگه برو مالتو بفروش، ما اینجا تو رو نگرد میداریم، بگو برن مالتو بفروشد وکیله، بردارد بیارد مالی مردمو بده. اگر تو حبسم امتناع کرد، گو پولست که بدم، جون که نیست، نمیدم، زندان میخوابم اما نمیدم، اون وقت در حبسم که نداد حاکم میرد مالشو میفروشد و اداء دین میکند. اینا بفرمایید که دیگه ترتیب رو ببینیم چیز. سید یزدی در عروه قائل به تخییر شد، میگه حاکم مخیره، میخواد حبسش کنه بگه برو خودت بفروش بیا بده، میخواد چی کار کنه؟ میخواد حاکم نه ابتداعا تصرف در مال بکنه، بگید برین زمیناشو بفروشید بیارید مال مردمو بده، حبسش هم نکرده است، ابتداعا تصرف میکنه. سید میفرمایند تخییر. چه بگم؟ بگم آیا تخییره یا بفرمایید چه؟ یا بفرمایید که نه ترتیبه، یعنی که اول باید زندانش کنه، ثم میتواند در اموالش تصرف کنه، یعنی حتی اگر در زندانم از اداء دین خودداری کرد، حاکم تصرف در اموالش میتوند بکنه. این روایاتی که در باب زندان بود و خوندیم، یه روایت دیگه هم هست، اونم براتون بخونم ببینیم باید چی کار کنه. و اون روایت جلد 27 صفحه 248 حدیث 2 از باب 11 از ابواب کیفیت الحکم و به اسنادهی اسناد شیخ تا ابن قولوی عن ابیه عن سعد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن ابن ابی عمیر سند عن ابن عزینه عن زراره، سند صحیحه است، صحیحه زراره، همه ثقاته. عن ابي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثه. امیر المومنین در دین حبس نمی کردن، زندان نمی کردن، مگر سه گروه را: الغاصب، غاصب و زندانشون، و من اکل مال الیتیم ظلمن، و من اعتمن على امانت فذهب بها. غاصب و آکل مال یتیم و کسی که امانت رو درش خیانت کرده، این ستا را زندان می کردن. غیر این ستا را زندان نمی کردن. خب این روایت میگه زندان نمی کردن. او دو تا موثقه که برای شما خوندیم میگفت علی زندان می کرد. ببینید موثقه قیاس ابن ابراهیم، حدیث اول باب هفت، کان یحب ان علی علیه السلام کان یحب صف الدین. آقای سعاده، یا موثقه عمار که برادون خوندیم، هم به سند کلینی هم به سند شیخ، میفرماد ان علیان کان یحبس الرجل اذا توا على قرمائه، وقتی پول قرما را نمیداد زندانش میکردن. پس این دو تا روایت رو با هم چیکار کنیم؟ این دو تا موثقه میفرماد چه میکردن؟ امیرالمومنین حبس میکردن. این صحیحه زراره لا يحبس كان علي لا يحبس في الدين الا ثلاثه، میگه نه حبسی نمیکردن مگر سه تا را، این سه گروه را، یعنی غیر این سه گروه را علی حبس نمیکرد. جوابش چیه؟ تنافی بین این دو تا روایات اون دو تا دسته؟ نه تنافی نیست. چرا تنافی نیست؟ به جهت این که این دوتا موثقه قیاس و اسحاق، این دوتا موثقه که میگه کان یحبس، امیر در دین حبس میکردن، این حبس حبس کشفیست، یعنی بگیریدش مدیون مردم رو بگیریدش تا ببینیم چی دارد یا ندارد. میگیرنش حبس میشه، وقتی ثابت شد مدیونه بگیریدش، مالی مردم رو نمیده بگیریدش. ببینیم چرا نمیده، برید بررسی کنید، ببینید مال داره یا نداره. که لذا داشت میگفت فاذا تبین له حاجتا و افلاس خلا سبیلا، پس میشه حبس کشفی، زندانش میکرده تا معلوم شه. اگر داشت میگفتن یالا مال دو بفروش بس، اگر مفلس بود نداشت ولش میکرده، بیا برو کار کن مال پیدا کن مال مردم رو عطا کن. پس اونی که کان یحبس و علیان فی الدین حبس کشفیست، که الان مدیون حالش برای ما کشف بشه ببینیم دارد یا ندارد. کشف حال هم طولی نمی کشن، درسته؟ یکی دو روز، سه روز، یه هفته، دیگه بیش از اینا که طول نمی کشد که. اونایی که میگن داره، برید اسناد و مدارک بیارید داره. خودش میگه ندارم، شاهد بیار چی؟ بر افلاست شهادت بدن که نداری. درست شد؟ خیلی خوب. بنابراین حبس کشف حالی خیلی طول نمیکشه، اما نگرش میداشتن تا کشف حال بشه. اینی که میفرماد کان علیون علیه السلام یا لا یحبس فی الدین مگر تو این سه تا مورد، این حبس عقوبتی است، یعنی امیر میخوان حالا جزاش بدن. عقوبتش مردی که چرا مال مردمو ندادی؟ این عقوبت و این جزا امیر علیه السلام فقط تو سه مورد حبس عقوبتی میکردن: قاسب و مال مردم، مال یتیم خور و خیانت در امانت. این سه تا را حبس عقوبتی میکردن، بقیه را حبس عقوبتی نمیکردن، میگفتن برید. خیلی خوب، پس اینا با هم تنافی ندارن. لا یحبس فی الدین یعنی حبس عقوبتی، کان یحبس فی الدین یعنی حبس کشفی، با همینا تنافی پیدا نمی‌کنه. چرا تبرعیه؟
یعنی حبس به معنی دیگه گرفتن، حبس به
معنی دیگه. هر دو تاش حبسه، یکیش کشفی، شاهد جمع تو خودشه. ببین اذا تبین له حاجتا و افلاس خلا سبیله حتی یستفید. ما معلومه که کشفیه، دیگه عقوبت بود که ولش نمی کردن، معلومه کشفه. در جمعه می فرما اونجا معلومه عقوبته. چرا؟ چون اینا هر سه تاشون گناهکارن. قاسب، آکل مال یتیم، خائن در امانت. اینا همش حرامه یا نه؟ بله؟ یا همش فعل حرامه؟ درست شد؟ بنابراین این حبس حبس عقوبتی است. خب حالا سب حال سب اجازه بود. حالا کان یحبس فعل امیر المومنین حجت است دیگه، فعل معصوم هم حجت. خب حالا میگه، حالا اگر کسی بیاد بگه این که امیر لا یحبس فی الدین حبس عقوبتی نمی کرد مگر تو این سه تا مورد، حبس عقوبتی از چه بابه؟ از باب تعذیر. حالا که از باب تعذیره، از تعذیر و به ما یراهل کی؟ حاکم. امیر علیه السلام جان عالم به فدایش باد اینجور در زمان حکومت خودشون تشخیص دادن که حبس عقوبتی مال این ستا باشن ولا غیر. خب این تشخیص امیر و مصالحی بود که در حکومت ایشون بود. اگر حاکم در حکومت خودش مصالح دیگری را هم دید، آیا میتواند حبس عقوبتی داشته باشد؟ بعید نیست بگم بله. درست، یعنی الان اینجا اختلاس ندارن. درسته ها، اختلاس ندارن، اما اختلاس 3000 میلیارد دلاری یا تومانی یا فلانی، خب اونم شما بگون عقوب ندارد که اختلاس. قاسب آکل مال یتیم، کسی که در امانت خیانت کرده. اختلاس کنندگان تو زمان ما هیچ کدوم این ستا نیستن. میتواند حاکم حبس تعذیری براشون بگذارد، حبس عقوبتی؟ بگم بله، این تعذیره. تعذیر به ما یراهل حاکم است. اگر حاکم تشخیص بدهد حبس تعذیری بگذارد، بذارد. توجه میکنید؟ میشد آیا این را گفت یا نمیشد گفت؟ بله؟ بالاتر از اختلاس؟ نه، یه وقت مختلص امین نیست. این که خیانت در امان درسته، اما امینه بیت المال نبود. امینه بیت المال یعنی اون که شما کلید بیت المال دستش. نه سب اون که اون یعنی کلیددار بیت المال خیانت کردی، اما خیانت در امانت. اما یکی از راه اومده اسناد قلابی مثلا ساخته، چه کرده چه کرده، هزاران راه اختلاسی که خودشون بلدن رو میکنن. هیچ امانت به یده او نبود چیزی. حالا همشون که رئیس بانک نبود، سند سازی کرده و اختلاس کرد، پس امانت دستش نبود، داخل در خیانت در امانت بعض فروزش میشه. بسیاری از فروض اختلاس چیزی امانت دستش نبود. او یه چیزی شبیه کلاهبرداری است. درسته؟ کلاهبرداری کرده، اختلاس کرده. و این داخله در این روایت نمیشه. اگر شما گفتید که بله این مصلحت حکومت امیر بود، امیر اینجور حکم کرده، تعذیر به ما یراه الحاکم است، بنابراین اختلاس هم مثلا الان بتواند که چه بکند حاکم؟ بتواند حبس چه داشته باشد؟ حبس عقوبتی. به جهت اختلاس حبس عقوبتی داشته باشد، بگو مانعی نداره. خب پس وجوب نیست. آیا فقط این سه مورد میشد حبس کرد؟ فعل امیر حجت است و میفرماین لا یحبس الا، نفی یا الا چیه؟ دلالت بر حصر میکنه ها؟ و اون کان یحبس هم استمرار داره. اینجا حبس عقوبتی علی فقط تو این سه مورد میکرد و لا غیر. ما هم الان باید لا غیر علی را تبعیت کنیم. لعهد ان یقال، گفتی بله ظاهرش اینه که باید تبعیت کنیم چون لا و الا حصر. اما اگر کسی بیاد بگه آقا این تعذیر مصلحت حکم است به ما یراه الحاکم و با به ما یراه الحاکم زمان امیر این سه تا بوده، حالا ممکنه بعضی از عقوبت ها الیوم مصلحت داشته باشه، خیلی خوب جعل کنیم و عقوبت کنیم. خب بیام سر این داستان. آیا اجازه بده دیگه قتل که تعذیر نیست که، اون که دیگه مردم رو کشتنه. تعذیر تعذیر دون حد است، تعذیر عقوبت. اینجا میتواند زندانم بکنه. خب بفرمایید که برگردیم سر قصه صاحب عروه. آیا این ترتیب تخییری است که صاحب عروه گفت؟ فرمود کسی معلوم شد مدیونه، گوش کن، مماطل در دین، دینش پیش حاکم ثابت شد، حاکم مش میگد پرداخت کن، پرداخت نمی کند. خیلی خوب، آیا ابتداعاً میتوند حاکم تصرف در اموالش بکند؟ مالشو، چون حاکم ولی یکیه، ولی ممتنع. آیا حاکم که ولی ممتنع است ابتداعا میتونه تصرف در اموال این بکنه، مالشو بفروشه، دینشو بده، یا نه اول زندانش میکنه؟ اگر در زندان خودش نرفت مال رو بفروشد و اداء دین بکند، بعد از اون یجوز للحاکم التصرف فی ماله. این ترتیب آیا معتبره؟ یعنی تا زندانش نکرده حاکم حق تصرف در اموالش نداره، یا نه از ابتدا میتوند حاکم وقتی میبینه امتناع میکنه مال رو بفروشد، مال این مردک رو، دینش رو ادا کنه؟ کدومشه؟ صاحب عروه گفت مخیر حاکم، میخواد زندانش کنه خودش بفروشه، نمیخواد بگه برو خونه تو، مال رو وردارد بفروشد ادای دین کن. صاحب عروه غالب تخییر شد. ظهور روایاتی که داریم نگاه کنه، کان ان علی کان یحبس بالدین، موثق قیاس بود. یا موثقه اسحاق ابن عمار، کان ان علی کان یحبس الرجل اذا توا علا قرمائه. ترجمه فرمو دو تا روایت. یک کلام اینجا بعضی گفتن که این یه دونه روایت شیخ کانه یوفلس گفته، بعضی یهبس گفتن. نه این دو تا روایته، نه روایت. کا بله حکم به افلاس میکرد، حکم به افلاسش میکردن. خب وقتی قرما زیاد بودن و مالش کمتر. یکی دیگه دارد کانه یهبس الرجل، این دو تا روایت. فعلا ما روایت کانه یهبس الرجلش رو میگیریم. ببینید امیر علیه السلام ابتداعا تصرف در اموال نمی کردن، حبسش میکرد. ولو گفتیم حبس چیه؟ حبس کشفیست. این حبس ابتدایی حبس کشفیست. حبسش میکنن تا حالش معلوم بشن که موسرون بالهمزه آ مؤسرون بالعین، دارد بده یا ندارد بده. توجه میفرمون ابتداعا حبسش میکنه. ظاهر روایات این است که حبس میکنن و ازش میخوان که اداء دین بکنه. اگر اداء دین نکرد در حبس، خیلی خوب، اگر اداء دین نکرد حاکم تصرف میکند در مالش، مال رو میفروشد و پرداخت میکند. گفتن ظاهر روایات اینه. شما تأمل بفرمایید ظاهر روایت این نیست. اگرچه برخی از اساتید اعلی الله مقامه الشریف اینو اختیار کردن، یعنی تخییر صاحب عروه رو اشکال میکنن، میگن نه اول حاکم حبسش میکنه، وقتی حبسش کرد میگه بیا برو مال تو بفروش بده. اگر در حبس ادا نکرد حاکم خودش میفروشه، ادا میکنه دینشا و بعدم که دیگه رهاش میکنن، یا اون وقت اون حبس عقوبتی میاد که حبس عقوبتی بهش بدن یا نده. خیلی خوب، این را اگرچه برخی اساتید فرمودن، اما این دو تا موثقه‌ای که ما داریم نسبت به فعل امیرالمومنین که علی علیه السلام حبس میکرد، حبس کشفی است. یعنی حبس میکرد ابتدا تا کشف حال مدیون بشن که مدیون دارد یا ندارد. خیلی خوب، میگفتن بگیرینش ببینیم دارد یا نه. خب اگر معلوم شد نداشت ولش میکردن امیر علیه السلام، میگفتن بیا برو. خیلی خوب، اگر داشت امیر دیگه تصرف در مال نمی کرده، میگفتن مال دو بفروش بیفت. پس اگر داشت تو حبس خودش بیع میکرد. یه وقت میبینید خودش بیع میتوند بهتر از حاکم بکنه، درسته؟ یعنی حاکم مال رو بخواد بفروشه چوب حراج بهش میزنه، مردمی که میان بخرن زیر قیمت میخرن، درسته؟ اما خودش متصدیه بیع مالش بشه، لعل مالش رو به قیمت میفروشه. خب به چه مناسبت حاکم متصدی بشه؟ کان یحبس تو زندان نگره، وقتی داشت نگرش میداشتن دیگه. بفروش مالت رو ادا کن. پس خودش باید بفروشه. حاکم حق تصرف مالی نداره. خودش باید تو زندان مال رو بفروشه. میگه خیلی خوب چشم میفروشه. منتها خودش تو زندانه. وکیل میگیرن. چه؟ برن مال رو بفروشن که چوب حراج نخوره. زیر قیمت نره. درسته؟ مال رو خودش میفروشه، ادای دینش رو میکنه. بله. اگر تو زندانم در حالی که دارن از ادای دین چی کار کرد؟ امتناع کرد. گفت نمیفروشم. گفت نمیدم. اینجا حاکم ولایت دارد چیکار کنه؟ مال رو بفروشد و ادای دین کنه. پس حق در این داستان ترتیب با استاد میشد رحمت الله علیه، نه با جناب صاحب عروه که حاکم مخیره، میخواد زندانش کنه خودش بره بفروشه، میخواد حاکم خودش میفروشد ادای، نه تا خودش میتواند بیع کند با و رضا و میرد دنبال این که خودش مال رو بفروشه، میذارن خودش بفروشه. اگر خودش نفروخت، بله حاکم بعد ابای از بی و اداء دین حاکم ولایت پیدا میکنه که حاکم برد تصرف کند، مال رو بفروشد و اداء دین کند. هازا کلهو در جایی که طرف موسر باشد. اما اگر آمد و ادعای اعصار کرد، مؤثر به عین شد. این انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.